بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ظاهر التذکره اختیار الجواز حیث قال بجواز التوقیت بالنیروز و المهرجان لأنه معلوم عند العامه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما آخرین بحثی که در جلسه گذشته مطرح کردیم این بود که در بیع نسیه که ما سابقا عرض کردیم که مدت عرض کنم تعیین در واقع مدت پرداخت ثمن که تعیین می شود در نسیه، باید اون مدت مدت منضبط و معلومی باشه. خب عرض کنم خدمت شما، اون تعیین مدت رو دیروز بحث کردیم که آیا تعیین فی نفسه براش کفایت میکنه ولو متعاقدان اون رو ندونن، مثلا انتقال شمس به بعض بروج، مثل نیروز، مثل مهرجان، با اینکه من بایع و مشتری نمیدانیم که نیروز کیه، مهرجان کیه، اما فی الواقع معلومه، بگیم همین کافیه یا نه حتما باید متعاقدان خودشون معرفت داشته باشن به این که چه مقدار باقی مونده تا نیروز تا مهرجان. خب این بحث رو عرض کردیم، بعضیا گفتن که عرض کنم حتما باید معرفت داشته باشن متعاقدان، اما یه احتمالی هم در مقابل وجود داشت و اون این که عرض کنم خدمت شما همین که فی نفس تعین داشته باشه کفایت میکنه. خب این بحث رو ما در واقع تمام کردیم. حالا تو این آخر کار ایشون میخواد بفرماید که مرحوم علامه در تذکره ظاهر فرمایشش این است که تعین فی نفس کافیه. یعنی البته دیروز هم یادتون باشه تو صفحه 202 از پایین سطر سوم و چهارم، اونجا آخر اون پاراگراف عرض کردیم روب مستز هر از آلکه منت تذکره، که بعد عرض کردم این آخر صفحه بعد میاد همینجاست. مرحوم علامه در تذکره ظاهرن قائل است به این که میتونه بی تا مدت مزبوط فی الواقع، مزبوط فی نفسه انجام بشه ولو غیر مزبوط باشه عند المتعاقدین، یعنی متعاقدین معرفت نداشته باشن. مثلا میتونه بگه آقا من این رو میفروشم، ثمنش رو نیروز ازت میگیرم، مهرجان ازت میگیرم، ولو مهرجان و نیروز برای بایع و مشتری مبهم، معلوم نیست کیه. از جناب علامه میپرسیم که خب شما چرا میفرمایید یه همچی بیعی صحیحه؟ ایشون میفرماد علتش این است که این زمانی که اینا تعیین کردن نیروز و مهرجان نزد عموم مردم معلومه، یعنی عموم مردم میدونن چقدر مونده، حالا ولو متعاقدان این رو ندانن. مهم این است که معلوم فی نفسه باشد نه معلوم عند المتعاقدان. و همچنین ایشون گفته اگر مثلا تو یک شهری تو یک بلدی اهل ذمه زندگی میکنن و این اهل ذمه اعیادی برای خودشون دارن، اگر عموم مسلمین این اعیاد رو میشناسن که کی میاد کی میره، فرمودن میشه توقیت کرد معامله را به بعض اعیاد اهل ذمه، ولو متعاقدان اون اعیاد اهل ذمه رو نمیدونن کی میاد کی میره، اما عرض کنم همین که عرفه المسلمون کفایت میکنه. البته دوستان درست علامه در تذکره این رو فرموده، اما بعدش یه حرف دیگری رو میزنه که یه مقداری آدم احساس میکنه که خودش هم تشکیک کرده تو این مسئله. ایشون بعدش اینجور میفرماد آیا معرفت متعاقدین معتبره یا معتبر نیست؟ میگه شافعی بعضیاشون گفتن معتبره، بعضی هاشون گفتن نه معتبر نیست، همین که مردم بدونن کفایت میکنه. بعد خود جناب شهید میفرماد چه معتبر باشد معرفت متعاقدین، چه معرفت متعاقدین معتبر نباشه، همین که خود متعاقدین معرفت داشته باشن این کفایت میکنه، دیگه لازم نیست کس دیگری غیر از متعاقدان عرض کنم خدمت شما معرفت داشته باشن. اینجا رو خوب دقت کنید، آخه شافعی معتقدن که اگر خود متعاقدان معرفت داشته باشن این کافی نیست، یعنی باید حتما غیر متعاقدان لااقل دو نفر عادل دیگر معرفت به مقدار داشته باشن. میگیم چرا دو نفر عادل دیگه باید معرفت به مقدار داشته باشن؟ گفتن علتش این است که اگر این دوتا متعاقد یعنی بایع و مشتری با هم اختلاف کرده باشن، یه مرجعی وجود داشته باشه بتونن برن پیش دو نفر عرض کنم از اونها بپرسن و کار رو تمام کنن. اگر دوتا عادل دیگر معرفت نداشته باشن، عرض کنم رفع اختلاف صورت نمیگیره و چون رفع اختلاف صورت نمیگیره به مشکل خواهند خورد. جناب عرض کنم علامه میفرماید ما این حرف شافعیه رو قبول نداریم، همین که خود اینها معرفت داشته باشن این قطعا کافیه، دیگه لازم نیست دوتا عادل دیگر هم به این مقدار معرفت داشته باشن. این تا اینجا. یه نکته همون آخر میفرماید و اون این که شیخ انصاری میفرماید به نظر ما اقوا این است که معرفت متعاقدان رو که ما شرط کردیم، همین که اندل عقد عرض میخوام باید حتما اندل عقد معرفت داشته باشن، نه اینکه بعدن اگر بشینن محاسبه بکنن التفات پیدا بکنن اون وقت معرفت دار میشون. نه، درسته ممکنه طرف بره تقویم نگاه کنه متوجه بشه، اما چون اندل عقد معرفت نداشته این کافی نیست. پس معرفت متعاقدان که گفتیم معرفت اندل عقد است، نه معرفت اندل التفات، نه معرفت اندل حساب و کتاب، نه معرفت اندل تقویم نگاه کردن. اینم اون نکته آخر. عبارت رو ببینید. و ظاهر تذکره اختیار الجواز، ظاهر عبارت مرحوم علامه در تذکره این است که جواز بی را اختیار کرده. جواز بی یعنی جواز بی تا مدتی که فی حد نفس تعین دارد ولو متعاقدان به اون معرفت نداشته باشند. از کجا میگه آیه شیخ انصاری؟ میگه حیث قال به جواز توقیت به نیروز و المهرجان، چون ایشون فرموده که توقیت یعنی تعیین زمان پرداخت ثمن به نیروز و مهرجان صحیحه. مهرجان رو دیروز معنا کردیم، نیروز هم که اون نوروز خودمونه. چرا جائزه؟ لأنهم معلومون اندل عامه. ببینید نمیگه اندل متعاقدان، میگه خب پیش مردم معلومه که نیروز کیه، معلومه که مهرجان کیه. و کذا جواز و توقید به بعض اعیاد اهل ذمه ازا عرفه المسلمون، و همچنین جائز است توقید یعنی وقت قرار دادن به بعض اعیاد اهل ذمه کفار ذمی اگر مسلمین اون اعیاد رو بشناسن، یعنی بدونن کی اتفاق میفته. خب ایشون اینجا اینجوری فرموده، ظاهرش هم همینه که عرض کنم ولو متعاقدان براشون معلوم نباشه این کفایت میکنه، چون اندل عامه اندل مسلمین معلومه. لکن قال بعد ذالک، اما ایشون بعدش فرموده و هل یعتبر معرفت المتعاقدین، آیا معرفت خود متعاقدین به این که نیروز کیه، مهرجان کیه، اون عید اهل ذمه کیه، آیا این لازمه یا نه؟ بعد میفرماد قال بعض الشافعی نعم، بعضی از شافعیه گفتن بله لازمه، و قال بعضهم لا، بعضیاشون گفتن نه معتبر نیست، لا یعتبر و یکتفا به معرفت ناس، معتبر نیست و عرض کنم خدمت شما معرفت مردم کفایت میکنه، اکتفا میشود به علم مردم، معرفت مردم، دیگه معرفت متعاقدین لازم نیست. بعد خودش ببینید چی میگه، میگه و سواون اعتبر معرفتهما اولا، چه معتبر باشد معرفت متعاقدان چه نباشد، لو عرفا کفا، اگر متعاقدان معرفت داشته باشن این کفایت میکنه، یعنی چی؟ اینجا رو دقت کنید، ایشون از عبارتش در نمیاد، مراد ایشون این است که اگر متعاقدان معرفت داشته باشن دیگه نیاز نیست علاوه بر خود متعاقدان دو نفر عادل دیگر هم این معرفت رو داشته باشن. آخه شافعیه میگن علاوه بر خود متعاقدان لااقل دو نفر دیگه هم باید معرفت داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر متعاقدان اختلاف کردن یه مرجعی برای رجوع داشته باشن که رفع اختلاف بکنه. اگر بنا باشه خود متعاقدان معرفت داشته باشن، غیر اونها شافعیه میگن دو نفر عادل دیگر هم باید معرفت داشته باشن. ایشون میفرمان نه، چه معرفت متعاقدان معتبر باشد چه نباشد، علی حال اگر معرفت متعاقدان وجود دارد این دیگه کفایت میکنه، دیگه نیاز به این که دو تا عادل دیگر هم معرفت داشته باشن این چون این نیازی وجود نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه نکته هم اون آخر میفرماید، میفرماید ثم الاقوا اعتبار و معرفت المتعاقدین و التفاتهما الى المعنى حين العقد. اقوا این است که معرفت متعاقدین و التفات متعاقدین به معنا باید حین عقد وجود داشته باشه. فلا یکفی معرفتهما به عند الالتفات و الحساب. این که معرفت داشته باشن عند الالتفات و الحساب، یعنی وقتی رفت فکر کرد، حساب و کتاب کرد، تقویم نگاه کرد، اون موقع براش معلوم بشه، موقع عقد براش معلوم نباشه، این به درد نمیخوره. باید حتماً عند العقد معلوم باشه، عند الالتفات و عند الحساب کافی نیست. اینم آخرین نکته ای که تو این مسئله جناب شیخ انصاری میفرماید. و اما مسئله جدید، مسئله جدیدمون دوستان در مورد این است که اگر کسی بیع رو به دو ثمن انجام بده با دو عجل، یا یکیش به صورت حال و نقد یکیش به صورت عجل دار، آیا چون این بیعی صحیح هست یا صحیح نیست؟ خوب دقت کنید، من سعی کنم عرض کنم صورت مسئله رو و محل نزاع رو معلوم بکنم. ببینید من مثال بزنم براتون. اگر کسی به این شکل معامله کنه، بگه آقا من ماشینم رو به تو میفروشم مثلا به 10 میلیون در صورتی که نقد پولشو به من بدی، و به 12 میلیون اگر 6 ماه دیگه پولشو به من بدی، انتخاب کن، آیا چنین بیعی صحیحه یا صحیح نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. اولا ظاهرا تفاوتی نمی کنه که یه طرف نقد باشه، یک طرف 6 ماهه، یک طرف عرض کنم موقت به یک زمانی، یا نه هر دو زمان داشته باشه اما یکی زمانش کوتاه باشه یکی زمانش بلند. مثلا بگه آقا 10 میلیون 1 ماهه، 12 میلیون 6 ماهه، فرق نمی کنه چه بگه یک طرف نقد یک طرف 6 ماهه، چه بگه یک طرف 1 ماه یک طرف 6 ماهه، این ظاهرا تفاوتی نمی کنه. این یک نکته. نکته دومی که اینجا اهمیت داره که بدانید این است که این مال وقتی است که معامله رو به همین شکل تمامش کنن. یه وقت هست این پیشنهاد رو، یعنی این دو پیشنهاد رو به آقای مشتری میده، به مشتری میگه آقا تو انتخاب کن، از این دوتا یکی رو انتخاب کن. بعد از این که مشتری انتخاب کرد، روی همون موردی که انتخاب کرده عقد خونده میشه. یعنی عقد رو بعد از انتخاب یکی از دو راه در واقع میخونن. اون مشکلی نداره ها، یعنی اون بی صحیحه و مشکلی نداره. محل بحث ما هم الان اون نیست. محل بحث سر این است که قبل از تعیین یکی از این دوتا معامله رو تمام کنن. مثلا آقای مشتری میگه آقا شما معامله رو به همین صورت تمام کنیم که 10 میلیون نقد 12 میلیون 6 ماه. من اگه تونستم نقد پول رو برات بیارم مثلا تا فردا برات بیارم که آوردم تمام شده، اگر نتونستم 6 ماه دیگه 12 میلیون بد میدم. یا میگه 10 میلیون 1 ماه 12 میلیون 6 ماه. خب اگه من تونستم تا 1 ماه دیگه 10 میلیون رو جور کنم برات بیارم، خب تمام میشه دیگه. اگر نتونستم مثلا 6 ماه دیگه 12 میلیون بد میدم. اما عقد رو الان تمام میکنن، به همین نحو مردد تمام میکنن. این محل بحثه. میخوایم ببینیم آیا چون این بیعی به نحو مردد بین این دو صورت صحیح یا صحیح نیست. این عرض کنم صورت مسئله و محل نزاع. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در سرائر و منقول از بسیاری از متأخرین اینه که این بیع صحیح نیست، این بیع باطله. چرا؟ ببینید ایشون دو سه تا دلیل میاره و یه مؤیدی هم لابلاش ذکر میکنه. یک دلیل دوستان این است که جناب شیخ طوسی در مبسوط فرموده دلیلش جهالته. دلیلش جهالته، چون نمیدونه رو چی معامله کرده، نمیدونه به چه شکلی معامله کرده. مثل این میمونه که یه کسی مثلا فرض کنید بایه بیاد بگه آقا یا این عبد یا اون عبد دیگر رو به تو میفروشم به 10 میلیون، اونم معامله میکنه قبل از اینکه تعیین کنن کدوم عبد مورد معامله قرار گرفته. یه وقت هست من میگم آقا هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن، اونم انتخاب میکنه بعد معامله رو انجام میدیم، خب اون اشکال نداره. اما اگر بدون تعیین من به شما بگم آقا یکی از این دوتا 10 میلیون شما هم معامله رو قبول بکنی، خب این عبد با اون عبد دو نفره، فرق میکنه، اینجا جهالت وجود داره. شما نمیتونی معامله رو تموم بکنی بعد بری فکراتو بکنی انتخاب کنی بین این یکی دوتا، این معامله باطله چون جهالت داره درش. جهالت هم در واقع باعث قرار دیگه، یعنی قرار میشه نه نبی ان بیل قرار میگه این بی باطله. این یک دلیل. دلیل دوم روایتی است از امام باقر علیه السلام. در اون روایت داره من ساوم بثمنین، کسی که گفتگوهای مقدماتی معامله رو انجام بده به دو ثمن، احدهما عاجلن، عاجلن با عین، یکیش نقد ولا آخر نظرتن، اما دیگری مدت دار. فرمود از من ساوم بثمنین احدهما عاجلن والآخر نظرتن فلیسم احدهما قبل الصفقه. قبل الصفقه یعنی قبل از تمام کردن معامله. یسم احدهما، یسم احدهما یعنی باید تعیین بشود یکی از اون دوتا، یعنی باید معلوم کنه که کدوم یکی بعد معامله رو تموم کنه. قبل از این که تعیین بکنه نمیتونه معامله رو تموم بکنه. وسائل جلد 18 صفحه 37 حدیث اول. اینم دلیل دومه. یه مؤیدی هم ایشون ذکر میکنه. ببینید در بعضی از روایات نهی شده از شرطین فی بیعن، داره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث رجلا الی اهل مکه، یه فردی رو فرستادن به سمت اهل مکه و امره ان ینهاهم ان شرطین فی بیعن، امر کردن به او که نهی کنه اهل مکه رو ان شرطین فی بیعن. ایشون می فرماید اگر مراد از این شرطین فی بیعن همین نوع بیع ما نهن فی باشه، خب اینم میشه دلیل. این که میگه معید شاید به این جهته که تفسیر شرطین فی بیعن معلوم نیست این ما نهن فی باشه، ممکنه یه جور دیگه معناش بکنیم. یا مثلا نهی شده از بیعین فی بیعن، داره نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از یه اموری از جمله ان بیعین فی بیعن، از دو بیع در یک بیع حضرت نهی فرمودن. اگر یه کسی بیعین فی بیعن رو اینجوری معنا کنه که ما نحن فی اتوش در بیاد، یعنی این مسئله ما اتوش در بیاد، طبیعتا این دلیل میشه بر بطلان چون این بیعی، چون پیغمبر اکرم نهی فرمودن. البته عرض کردم این در حد معید است، چون معلوم نیست ما شرطین فی بیعن، بیعین فی بیعن رو اینجوری معنا بکنیم. اینم در واقع معیدی که ایشون ذکر میکنه. و اما دلیل آخر، ببینید یه روایت دیگری داریم. اسکافی یه روایتی رو از پیامبر اکرم نقل میکنه که حضرت فرمودن لا یحل صفقتان فی واحدتن، حلال نیست دو تا معامله در یک معامله. بعد به اسکافی عرض میکنه مراد حضرت چیه؟ ایشون میفرماد اسکافی میگه، اسکافی میگه مراد حضرت از صفقتان فی واحدتن اینه که در معامله مثلا اینجوری بگه، بگه ان کان بالنقد فبکذا و ان کان بالنسیه فبکذا، یعنی اگه پولشو نقد بدیم اینقدر سمنش، اگر نسیه بدی اینقدر، که خب این دیگه بحث ماست دیگه. یعنی بر اساس فهم اسکافی از این روایت این میشه دلیل، مگر اینکه باز فهم اسکافی رو از این روایت نپذیریم و روایت رو بخوایم جور دیگری تفسیرش بکنیم. خب این عرض کنم خدمت شما یک نظر در مسئله و ادلش. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم. مسئلتون لو باع به ثمن حالن و به ازید من هم معجلن، اگر بفروشد به یک ثمنی به صورت نقد، حالن یعنی نقدن، و به ازید من هم معجلن، مثلا بگه آقا ماشینم 10 میلیون عرض کنم خدمت شما به صورت نقد و 12 میلیون مثلا به صورت معجل 6 ماهه، یا نه عرض کردم فرقی نمی کنه، ممکنه به یک ثمن بفروشه به یک عجل و به بیش از اون بفروشه به عجل بیشتر، مثلا بگه 1 ماهه 10 میلیون 6 ماهه مثلا 12 میلیون. توجه هم بکنید اون نکته‌ای که عرض کردم یادتون نره، و اون این که باید معامله رو به همین صورت مردد تمام کنن که بعد مشتری بره انتخاب بکنه. اما اگر قبل از این که معامله تمام بشود اینا معلوم بکنن که حالس یا معجل، معلوم کنن این ثمنه یا اون ثمن، بعد معامله رو تمام کنن، اون محل بحث ما نیست و اون عرض کنن معامله صحیحه و بحثی درش وجود نداره. حالا این معامله چجوریه؟ میگه و ففل مبسوط و سرائر و ان اکثر المتأخرین انه لا یصح، اینا گفتن که این معامله صحیح نیست. و عللهُ فی المبسوط و غیرهی بالجهاله، علت آورده برای عدم صحت بطلان در مبسوط و غیر مبسوط به این که این معامله جهالت توشه، یعنی معامله قراری است. کما لو باع اما هذا العبد و اما ذاک، مثلا بگه آقا من این عبد یا این عبد رو به تو میفروشم 10 میلیون، اونم میگه قبل تو، اما معلوم نکردن این عبد رو فروخته یا اون عبد رو، این قراره، این جهالت، این خطر، این ریسک، معامله صحیح نیست. غیر از قرار یه دلیل دیگری بعضی آوردن و یدل علیه، یعنی علی البطلان علی عدم صحه ایزن ما رواه فی الکافی، اون روایتی که مرحوم کلینی در کافی روایتش کرده، انه قال که امام باقر علیه السلام فرمودن من ساوم به ثمنین، کسی که عرض کنم گفتگوهای مقدماتی معامله را انجام میده به 2 ثمن، مساومه یعنی گفتگوهای مقدماتی معامله، تو گفتگوها 2 ثمن تعیین میکنه بایه، احدهما عاجلا و الاخر نظرتا، یکیش نقد میگه 10 میلیون نقدن و الاخر اون ثمن دیگر مدتدار، نظرتا یعنی با مهلت مدتدار. خب حضرت فرمودن من ساومه به ثمن این فلان فلیسم احدهما قبل الصفقه، باید تعیین بشود، تعیین بکنه یکی از این دوتا رو قبل از صفقه. قبل از صفقه یعنی قبل از اتمام معامله، قبل از اینکه تمام کنه معامله رو دست بده با طرف، باید معلوم کنه کدوم یکی بعد تمامش کنه معامله رو. اینم دلیل دوم. و یعیده ما ورد من النهی عن شرطین فی بیع و عن بیعین فی بیع، تأیید میکنه همین نظر عدم صحت و بطلان رو اون عرض کنم خدمت شما روایاتی که آمده و نهی کرده از شرطین فی بیع یا از بیعین فی بیع، که عرض کردم تو عرض کنم خدمت شما وسائل و شیعه هر دو اومده، اون روایت قبلی که از کافی ما نقل ایشون نقل کرد تو وسائل جلد 18 صفحه 37 اومده، این دوتا روایت شرطین فی بیعن در وسائل جلد 18 صفحه 37 حدیث سوم، و اون بیعین فی بیع حدیث 4 و 5 همون جلد 18 صفحه 38 البته آمده. عرض کنم البته در ضمن چیزای دیگه اومده، اما این تعبیر هم در لابلاش وجود داره. البته ایشون میفرماد این شرطین فی بی بیعین فی بی وقتی به درد ما میخوره بناهن الان تفسیر ما بذالک، بنابر این که ما تفسیر بکنیم این دوتا عبارت رو، یعنی شرطین فی بی بیعین فی بی رو به همین بحث ما نحن فی بذالک، یعنی به این بیع ما نحن فی. و عن الاسکافی کما عن الغنیه، نقل شده از ابن جنید اسکافی، عرض کنم خدمت شما همچنان که نقل شده از قنیه که اینجور اومده، انه روا عن النبی، روی عن النبی، روایت شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن انه قال لا یحل صفقتان فی واحدتن. خب مراد چیه؟ اگر ما همینجوری تفسیرش کردیم که اسکافی تفسیر کرده، قال و ذالکه اسکافی فرموده این صفقتان فی واحدتن که حضرت فرمودن حلال نیست، ذالک رو بزنید به صفقتان فی واحدتن، اینجوریه، به ان یقول، به این که بگوید، ان کان بالنقده فبکذا و ان کان بالنسیته فبکذا. یعنی اگر بگه من نقدن اینقدر میفروشم، نسیه اینقدر میفروشم، نقدش 10 میلیون، 6 ماهش مثلا 12 میلیون، این میشه صفقتان فی واحدتن. و این رو حضرت فرمودن که حلال نیست و درست نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. تا اینجا دوستان بزرگوار ما تلاشمون این بود که عرض کنم خدمت شما با این ادله ای که اومد ثابت بکنیم معامله به دو ثمن حال و مؤجل باطله. خب حالا ورق رو جناب شیخ انصاری بر میگردونه، میخواد بفرماید که ما از طرف دیگر یه روایاتی داریم که یه چنین بیعی رو به یک نحو خاصی صحیح میدونه، میگه این بیع باطل نیست اما عرض کنم به یک نحو خاصی، حالا اون نحو خاص رو بعدن عرض میکنم لابلای مطالب معلوم میشه، به یک نحو خاصی این رو صحیح میداند. اون روایات چیه؟ دو تا روایتشو نقل میکنه. بعد از این دوتا روایت میگه بعضیا بهشون نسبت داده شده، عذر میخوام، ظاهر عبارتشون این است که عمل کردن به این دو روایت، یعنی معامله را صحیح دونستن به همون نحوه خاص، گرچه به همین افرادی که ظاهر عبارتشون این است که معامله را صحیح میدانن نسبت داده شده که اینا باطل میدونن، یعنی بعضیا گفتن نه آقا اینا اصلا صحیح نمیدونن، ظاهر حرفشون این نیست که صحیحه، بلکه اینا قائل به بطلانن. بعدم جناب شیخ انصاری میگه خب ما حالا اون نسبت بطلان رو از اینا بپذیریم، ظاهر عبارتشون رو بپذیریم، باید اول بریم سراغ کلمات خود آقایون ببینیم واقعا چی گفتن. ایشون شروع میکنه به این که کلمات آقایون رو نقل بکنه و عرض کنم خدمت شما حدود به نظرم 8 تا عبارت از آقایون در 2.5 صفحه نقل میکنه که حالا اون عبارات خیلی شبیه هم هست، نمیدونم امروز چقدر برسیم تا عرض کنم پیش بریم، اجازه بدید یه مقدار عبارات رو پیش ببریم تا بعد از نقل عبارت آقایون معلوم بشه که تکلیفمون نسبت به این عبارات چیه. نگاه کنید، هازا الا ان فی روایت محمد ابن قیس المعتبره، این مطالب قبلی رو داشته باش، ادله‌ای که دال بر بطلان بودن، اما در روایت محمد ابن قیس که این روایت معتبر است، این که ایشون می‌فرماید این روایت معتبر است، دقت کنید، مرحوم مامقانی در نهایت المقال میگه محمد ابن قیس ما قبول داریم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و لذا روایت محمد ابن قیس معمولا اعتبار ندارد، چون ما که نمیدونیم این ثقه است یا غیر ثقه، اما یه قرائنی تو این روایت وجود داره که نشان میدهد که این محمد ابن قیس اون محمد ابن قیس معتبره. میگیم چطور؟ میگه محمد ابن قیسی که، دقت کنید، از امام باقر از امیر المؤمنین نقل میکنه، یعنی میگه من از امام باقر شنیدم، امام باقرم از امیرالمؤمنین نقل میکنه، و همچنین محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید از محمد ابن قیس نقل میکنه، آخه تو روایت داره عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال امیرالمؤمنین، یعنی کسی که از محمد ابن قیس نقل کرد، محمد ابن قیس از اون نقل کرده، عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، کسی که از محمد ابن قیس نقل کرده عاصم ابن حمیده، کسی که محمد ابن قیس از او نقل کرده امام باقره. اگر روایت اینجوری بود، ایشون فرموده نهایت المقال مامقانی فرموده این محمد ابن قیس محمد ابن قیس بجلی است که عدل و ثقه است. تو روایت یه ابراهیم ابن هاشم هم داریم که ایشون میفرماد او رو هم ما ثقه میدونیم، ولذا فصحت السند هنام ما لا ریب فیه عندنا. مامقانی میگه صحت سند عرض کنم خدمت شما برای ما روشنه. این عرض کنم تا اینجا. الا ان فی روایت محمد ابن قیس المعتبره انه قال امیر المؤمنین علیه السلام. البته روایت رو از امام باقر داریم ها، اما امام باقر از امیر المؤمنین نقل کردن که حضرت فرمود. عبارت این روایت مهمه، خوب دقت کنید. من باع سلعتن، کسی که یه کالایی رو بفروشه، و قال ثمنها کذا و کذا یدن بید و کذا و کذا نظرتن، ثمنش مثلا 10 میلیونه یدن بید نقدن، و کذا و کذا نظرتن 12 میلیون 6 ماهه. مثال خودمون رو از دست ندیم. اگر کسی کالایی رو ماشینی رو بفروشه و اینجوری بگه، بگه آقا نقدی 10 میلیون 6 ماهه 12 میلیون، فخذها به ای ثمن شئت، این ماشین رو بردار ببر، هر کدوم از این دوتا پول رو میخوای برای من بیاری بیار. و جعل صفقتهما واحده، اما یه معامله کردن ها، نه دوتا معامله، صفقشون واحده بوده، یعنی معاملهشون یکی بوده. اگر کسی اینجوری معامله کنه فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن. این فلیس جواب من باع است. من باع سلعتن و قال و جعل صفقتهما، جعل قال عطف به باع است، کسی که بفروشه اینجوری بگه و صفقه رو واحد قرار بده، فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن. لیس له الا اقلهما یعنی بین 10 میلیون و 12 میلیون همون 10 میلیون رو بدهکاره. لیس للبایع، نیست برای بایع مگر اقل اون دو ثمن، یعنی همون 10 میلیون رو بهش میده. و ان کانت نظرتن، اگر چه بعد 6 ماه پرداخت کنه، یعنی اگر چه با مهلت باشه. دقت میکنی؟ خب ببینید این روایت عرض کنم زیلش که حالا اینا یواش یواش روشن میشه تو عبارات آقایون و حرفای شیخ انصاری، این روایت و بسیاری از روایات بعدی که ایشون نقل میکنه یا عبارات آقایون، مشکلش این است که خب معامله عرض کنم دو پهلو داشت، دو طرف داشت. امام میفرمان این معامله اگر صحیح هم بخواد باشه صحتش نه به این طرف نه به اون طرف، یعنی نه به 10 میلیون نقده نه به 12 میلیون 6 ماه است، بلکه 10 میلیون باید پرداخت کنه ولو 6 ماه پرداخت کنه. یعنی عرض کنم خدمتشون ولو 6 ماه پرداخت کنه لازم نیست بیش از 10 میلیون پرداخت کنه. اما دیگه حالا روایت فرموده دیگه، فعلا بریم جلو تا بعدن ببینیم شیخ انصاری اینا رو چجوری حل میکنه. و فی روایت سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام، در روایت سکونی از آقا امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارش، از آبایش فرمود ان علی علیه السلام، آقا امیر المؤمنین علیه السلام، قضا فی رجل باع بیعن و اشترط شرطین، کسی که بیعی رو انجام داد و دوتا شرط کرد، به نقد کذا و به نسیت کذا، گفت نقدی بدی 10 میلیون بده، نسیه میخوای بدی 6 ماهه میخوای بدی مثلا 12 میلیون بده. فأخذ المتاع علی ذلک الشرط، متاع رو گرفت با همین شرط. فقال، امام فرمودن هو به اقل ثمنین و ابعد الاجلین، همون چیزی که تو روایت قبلی گفت، یعنی بین 10 میلیون و 12 میلیون 10 میلیون بیشتر عرض کنم بایه طلبکار نیست، 10 میلیون باید بگیره و مشتری لازم نیست بیش از 10 میلیون بده، ولو ابعد العجلین بده، ولو تا 6 ماه بعد این 10 میلیون رو پرداخت بکنه. فیقول لیس له الا اقل النقدین، نیست برای بایه مگر اقل نقدین، الا العجل الذی عجله نسیتن، تا اون عجلی که به صورت نسیه براش تعیین کرد، عجله یعنی عینه تعیین کرد به صورت نسیه. خب این دو تا روایتی که میگه این بی صحیحه، اما به این نحو، اون علا نحو الخاصی که من عرض کردم همینیه که عرض کردم، یعنی به این نحوه خاص تو این معامله حضرت حکم به صحت چون این معامله ای میکنن. خب ببینید شیخ انصاری میفرماد و ان ظاهر جماعت من الاصحاب العمل به ما، ظاهر جماعتی از اصحاب این است که عمل کردن به این دو روایت. عمل کردن یعنی این معامله رو صحیح دانستن و همین جور فتوا دادن. اما و نسب الی بعض هؤلاء، دقت کنید، نسبت داده شده به بعضی از همین اصحابی که ظاهر حرفشون عمل به این دو روایت ها، نسبت داده شده به بعضی همین آقایون القول بالبطلان، که اینا قائل به بطلان معامله. خب آقا جور در نمیاد که از یه طرف ظاهر حرفشون این است که به این دو روایتی که قائل به صحت عمل کردن، از اون طرف نسبت بطلان داده شده به همین آقایون، نه به یه کسای دیگه، نه الا بعض هاولا، به بعضی از همین ها نسبت به بطلان داده شده که اینا قائل به بطلانن. ولذا ایشون میفرماد فل اولا، به نظر ما اولا این است که چکار کنیم، تبعا للمختلف، به تبع مرحوم علامه در مختلف، الاقتصار على نقل عبارت هاولا، ما اکتفا کنیم به نقل عبارت این آقایونی که ظاهر حرفشون عمل به این دو روایت اما از اون طرف نسبت بطلان بهشون داده شده، عرض کنم من دون استناد احد القولین الیهم، بدون این که بخوایم یکی از این دوتا قول رو که صحت و بطلان باشه به این آقایون نسبت بدیم. خب دیگه از این به بعد ایشون وارد چی میشه؟ وارد عبارات آقایون میشه، عبارت مقنعه، اسکافی، نهایه، قنیه، سلار، قاضی، مختلف، دروس، اینو توی دو صفحه و نیم ایشون نقل میکنه. اجازه بدید ما این عبارات رو فردا بخوانیم، بعد ببینیم مرحوم شیخ انصاری چی میگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.